بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره چیزهایی که خمس بر آنها واجبه. یادتون هست دیروزم پرسیدم چند چیز خمس تعلق پیدا میکنه؟ 7 چیز. اول غنیمت، دوم معدن، سوم غوص، چهارم ارباح مکاسب، پنجم مال مختلط به حرام، ششم کنز. آفرین، ششم کنز. در همین ششمی داریم صحبت می کنیم. آیا کنز خمس بر او تعلق پیدا می کنه؟ نصاب دارد یا نه؟ گفتیم که در کنز نصاب هست، نصابش هم اشاره این دینار به مقدار 20 دینار. از اینجا منتقل شده معدن چطور؟ در معدن که خمس باید داده بشه آن هم نصاب دارد یا ندارد؟ یک قول این بود که نصاب ندارد، قول شیخ بود، شیخ طوسی. قول دیگر ابو صلاح تقی میگوید، میفرماید نصاب معدن مثل نصاب قوس که در آن 1 دینار هست، 1 دینار هست. یعنی یک قول در این بود که نصاب معدن هم مثل نصاب کنزه، 20 مثقال. قول دوم که اصلا نصاب ندارد. قول سوم ابو صلاح تقی حلبی، ایشون میگن که نصاب که معدن البته نصاب معدن مثل نصاب غوصه. چقدره؟ 1 دینار. دلیلش متعرض خواهیم شد. آخه ما نصاب غوص را قبلا نگفتیم که معدن را هم به او تشبیه بکنیم. میگه اکتفا از ذکر کردن نصاب غوص به تشبیه، فقط تشبیه کرد، فرمود نصاب معدن مثل نصاب قوسه. دیگه نصاب قوس چقدره؟ فقط به او به تشبیه اکتفا کرد. میگه چرا؟ به جهت چون قوس دیگه نصاب آن مسلم است که 1 دینار کمتر نیست و بیشترم نیست. در همه اینها که ما نصاب ذکر کردیم، اول باید معونه را خارج کنه. اگر بعد از اخراج معونه در حد نصاب بود، زکات خمس داده می شود. معونه چیه؟ معونه هر خرجی کرده. مثلا در معدن کارگر گرفته، حفر کرده، سنگ چینی کرده، دیوار چیده و امثالو، همه اینها را خارج میکنه. اگر ما بقی به حد نصاب بود زکات دارد. کنزش هم همینطور، کنز کندن زمین دیگه، خرجها را معونه را اخراج میکنه، ما بقی را. بعد تا اینجا 6 تا از اشیایی که خمس بر آن تعلق پیدا میکند صحبت کردیم. اصابع الارض که چنانی، زمین چنانی که آن را یک کافر ذمی بخرد، خریداری بکند. این کافر ذمی که زمین از مسلمان ها میخرد باید خمس آن را بدهد. ذمی کیه؟ ذمی به اون کفار میگیم که اهل کتاب باشن و خودشون هم در کشورهای اسلامی زندگی دارن میکنن. مثلا در ایران الان همه این کفار ذمی هستن، تحت حکومت اسلامی قرار گرفتن. اما در ممالک دیگر اینها ذمی نیستن، چون اونجا حکومت اسلامی نیست که اینها هم احکام ذمیگری را عمل کنن، ذمی باشن. پس کافر ذمی در بلاد اسلامی زندگی بکنه، اما اگر زمینی کشاورزی را اینجا از یک مسلمان خریدن، باید یک پنجم آن را خمس بدهم. شاید این، البته دلیلش را متعرض خواهیم شد، شاید این جهتش این باشد که برای این کفار موقعیت داده نشود در کشورهای اسلامی اینها اراضی را، زمینها را بخرن و تصاحب بکنن. اقلا باید برای اینها خمس گرفته بشود. و اگر چنانچه از اول در همین محیطی که الان این اسرائیل کذایی که در اونجا بر خود یک لونه ساخته، جنایتکارانم از او حمایت میکنن، به مسلمان ها اینقدر اذیت میکنن فلسطینی های مظلوم را، اگر از اول اینها را موقعیت داده نمیشد، زمین ها به اینها فروخته نمیشد، شاید یه همچون موقعیت را به دست نمی آوردن. اسلام میفرماید یک کافر ذمی ارضی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را بدهد. و حتی اگر چنانچه از مسلمان خرید، دوباره میخواد به مسلمان دیگر بفروشه، باید باز خمسش بده. خمسش باید بده. یک پنجم باید بده. آخه این از مسلمان خریده دوباره به مسلمان میخواد بده. خرید، اصلا خریدن باعث شد که خمس به گردنش آمد. خمس در اراضی که کافر ذمی خریداری میکنه، در وجوب خمس در اینجا خیلی جاها متعرض نشده اند. حتی از قدما هم بعضی ها اینو قبول نداشتن. سلار ابن جنید، ابو صلاح تقی و جمعی از قدما هم در اینجا خمس را واجب ندانستند. کل متأخرین هم، متأخرین یعنی از علامه به بعد، کل فقها هم خمس را در اینجا واجب ندانستند. از قدما مرحوم شیخ طوسی خمس را در اینجا واجب دانسته است. اینجا هفت چیزی که در آن خمس تعلق پیدا میکنه بحثش تمام شد. میریم سراغ مطالب دیگر، که مثلا آیا ببینیم مالی که از ارث به انسان میرسد، از ارث، یکی مرد و ثروت عجیبی موند، خمسش واجبه؟ یا یکی هدیه کرده؟ اینجا یک قول بر این است که در ارث و هدیه خمس است، یک قول بر این است که نیست. مرحوم مصنف قول اول را احسن می شمارد، میگه در ارث هم خمس است، در هدیه هم خمس است، اما در این کتاب فقط نظریه میده. در کتاب های دیگر می فرماید در ارث و غیره دومان هدیه نه. بعد می فرماید که اونا که دلیل ذکر می کنن در ارث و در هدیه خمس است، میگه اینم یک نوع اکتساب است دیگه، یعنی که انه یک کسبی کرد، یه مالی به دستش آمد، چرا واجب نباشه؟ مخصوصا در هبه، یعنی کسی که هبه میکنه برای شما یه مالی را، شما هم قبیل تو میگید، این قبیل تو گفتم خودش یک نوع اکتساب است دیگه، در هر اکتساب باید خمس داده بشود. آیا تا اینجا ما نصاب بعض اشیا را گفتیم؟ آیا در غنیمت هم نصاب هست؟ راجع به نصاب غنیمت صحبت نکردیم. یه قول بر این است که در غنیمت هم نصاب هست، 20 مثقال. یه قول بر این است که غنیمت نصاب ندارد. در یابی دیوارت را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اعتبر ابو صلاح تقی الحلبی، معتبر دانست ابو صلاح تقی حلبی، فیه در معدین، زمیر فیه را به معدن بزنید، دینارن کلقوس، یک دینار را معتبر دانسته، یعنی فرموده نصاب معدن یک دینار است، مثل قوس، یعنی در قوس هم یک دینار هست. استنادن الى روایت قاصره، ایشون استناد کرده بر یک روایت، قصور دارد دلالتش. نعم یعتبر دینار او قیمته فی القوس قطعا، بلی در قوس یک دینار معتبره. کسی که فرو میره تو آب از آب چیزای بیرون میاره اقلا باید یک دینار باشه تا خمس بده. وکتف المصنف و انشتراته فیه به تشبیه هنا، اما مصنف اکتفا کرد انشتراته فیه از اشتراط نصاب یک دینار فیه در قوس، ضمیر فیه را بزنید به قوس، به تشبیه، یعنی مصنف اکتفا کرد به تشبیه کردن در اینجا، نفرمود قوس نصابش یک دینار است، فرمود ابو صلاح گفته نصاب معدن مثل نصاب قوس است یک دینار، یعنی از اینجا معلوم میشود که یعنی نصاب قوس یک دینار است. و یعتبر نصاب فی الثلاثه، معتبر است نصاب در این سه چیز، در این سه چیزی که نصاب گفتیم چی کنز یک، معدن دو، یکی دیگه قوس. آفرین بر شما. ها معتبر است نصاب در این سه چیز کنز و معدن و قوس، بعد المعونت التی یغرمها علی تحصیله، بعد از آن خرجی که عهده میگیرد، یغرم یعنی ضرر میکشد آن را که برای به دست آوردن آنها، من حفرن بعض جاها را میکند و سبکن، سبک یعنی چیدن جای را میکند و بعد سنگ چینه میکنه، فی المعدن در معادن، و آلت الغوص، آلت غوص یعنی که با اون دستگاه ها که فرو میره گاه اجاره میده، او عرشها یا آلت غوص کم میشود، یه مقداری وقتی از اون کار کشید کم میشود، و اجرت الغواص فی الغوص، خودش غوص نمیکنه، اجیر میگیرد، پول آن اجیر، و اجرت الحفر و نحوه از قبیل اجرت کندن و امثال اینها، حمل کردن، کرای ماشین دادن، فیل کنز در خصوص کنز. و یعتبر النصاب بعدها مطلقا فی ظاهر الاصحاب، معتبر است نصاب بعدها یعنی بعد از معونه مطلقا بنابر ظاهر فرمایش اصحاب. اینجا میتونید بگید اونجا گفت و یعتبر النصاب فی الثلاثه بعد المعونه دیگه، درست؟ یعنی بعد از معونه نصاب معتبره. دوباره اینجا فرمود که و یعتبر النصاب بعدها، دوباره اینجا گفت که معتبر است نصاب بعد از معونه. چرا تکرار کرد؟ به خاطر اینکه در این دومی گفت مطلقا علی ظاهر الاصحاب، مطلقا معونه را باید اخراج کنه بنابر فتوای ظاهر اصحاب، اولی فتوای خودش بود یعتبر النصاب بعد المعونه، دومی نقل فتوای اصحاب است. این یه احتمال. احتمال دوم، چون در دومی مطلقا را آورد، اشاره مطلقا در این است که آن معونه قبل از به دست آوردن این مال باشد یا بعد از به دست آوردن اموالی که کنز است و قوس است. آخه خرج دو جوره، یکی قبل از به دست آوردن، دوم بعد از این که به دست آورد آن را حمل میکنه، اونا درزدش میکنه. این مطلقا اشاره است بر این که یعنی هر خرجی که قبل از تحصیل بعد از تحصیل باشه این خرجها را کم میکند. دو تا وجه براتون توضیح دادم. ولا یعتبر اتحاد الاخراج فی الثلاثه، در این سه چیز غوث و کنز و معدن متحد بودن اخراج لازم نداره، یعنی یه بار غوث کرد یه قدر بیرون کشید، یه بار همه اینها را جمع کند، از معدن دو بار برداشت کرد به نصاب رسید. بل یزم و بعض الحاصل الى بعضین، بعضی محصول به بعض ذمیمه می شود، و این طال الزمان او نول اعرازه، ولو زمان طولانیه، دو ماه پیش از این معدن یه قدر برداشت کرد، دو ماه هم بعد اشکالی نجم کند، ولو اینکه اول اعراض کرده بود ها، یه قدر برداشت کرد دیگه از این معدن صرف نظر کرد، بعدن تصمیم گرفت باز رو هم رفته را جمع کند به نصاب برسد. وفاقا للمصنف، مصنف چنین فرموده، و اعتبر العلامه تو عدم نیت الاعراض، اما علامه فرموده اگر نیت اعراض کنه
اینها را جدا جدا حساب کنه. و فی اعتبار اتحاد نو وجهان، آیا نوع برداشت متحد باشه؟ مثلا قوس کرد یه مرتبه زبرجد، یه مرتبه مثلا انبر به دست آورد، آیا نوعش مختلف اشکال دارد؟ دو بچه است. اجوده ما اعتباره فی الکنز، در کنز باید متحد باشد. یه خم طلا پیدا کرد، یه خم نقره، اینا جداست. ول معدن، در معدن هم همینطور. اما دون القاس، در قوس دو جنس مختلف به دست آورد با هم جمع کنه. وفاقا للعلامه جان، ایراز یعنی معناش این است که اول این معدن را کند، یه قدری مثلا نمک برداشت کرد، ایراز کرد، بعدا دوباره برگشت. علامه فرموده چون ایراز کرد، اون اولی را به دومی با هم حساب نکند، جمع نکند، جدا جداست. خیلی خوب. بعد می فرماید ولو اشترکت جماعتون تو بر بلوغ و نصیب کلین نصابن بعد معونته، اگر یک جمعیت شریک شدن، معدن را با هم بودن، هر کدوم خرج خودش را کم کنه، از ما بقی به حد نصاب برسد، خمس واجبه. و سابع او هفتمین چیز از اشیایی که خمس واجبه، ارض ذمه منتقل الیه، زمینی کافر ذمی که به او منتقل شده من مسلم، از مسلمان زمین را خریده، کفار ذمی. اما از این زمین خارهای یهود در تهران قبل از انقلاب، خیلی از زمین خارهای معروف تهران این یهودها بودند. اون زمان اگر کی این مسائل مطرح بود، چه کسی جرأت داشت این مسئله را مطرح کنه؟ سواء انتقلت الیه بشراء ام غیره، پول بده بخره باید خمس بده، یا اینکه هبه هم کسی بهش بکنه باید خمس بده. و این تزمن بعض الاخباری لفظ شراء، بعضی از اخبار لفظ شراء دارد، یعنی اگر بخرد خمس دارد. و سواء اون کانت مما فیه الخمس کل مفتوحت ان وطن، فرقی ندارد این زمین خودشم در او خمس باشد، به این کافر ذمی بفروشم باید کافر خمس بده یا خمس ندارد. اگر زمین خودش خمس داشته باشد، مثل چه مثال بزنید؟ کدوم زمین است که خودش ذاتن خمس دارد؟ اراضی مفتوحه ان وطن. اراضی مفتوحه انوه به اون زمین ها میگن. انوه به معنی غلبه، مفتوحه یعنی فتح شده. مسلمان ها به کافرها حمله کردن، غلبه کردن، قسمتی از زمین های کفار را به دست آوردن. این زمین ها از قبیل غنیمت دیگه، غنایم خمس دارد دیگه، دیدید که گفتیم که غنایم غنیمت خمس دارد دیگه. همین زمینی که غنیمت خمس دارد، احتیاجی پیدا کردیم یه قدر، یه هکتار دو هکتار برای وسایل اسلحه رزمنده، اینو بفروشیم به یه کافر ذمی. این زمینی که خودش خمس دارد ما خمسش باید بدیم، فروختیم به کافر ذمی، کافر ذمی باز هم باید خمس آن را بدهد. پس فرقی ندارد این زمین در او خمس باشد، کل مفتوحت اموطن حیث یصح بیعها، اون جایی که فروش آن صحیح باشد. کجا صحیحه؟ الان توضیح دادم ها. اونجایی که لشکر اسلام احتیال دارد بفروشیم یه قدری برای اینها اسلحه تهیه کنیم، و الا جایز نیست فروشش. املا یا جایی اون خمس نداشته باشد. و سوا اون اعدت لزراع امل غیرها، زمین هایی که یهود نصارا میگیره باید خمس بده، زمین زراعی باشد یا غیر آنها. حتی لوشترا بستانن او دارن، یک بستان را یعنی باغ را، یا یه خونه را خریده، خمس زمین آن را باید بده. اعیان هیچ، خمس زمین باید بده. او خزن منهو خمس الارض، خمس زمین گرفته می شود. عملا بالاطلاق، اطلاق شاملش هست. و خصها ها فی المعتبر بالاولا، محقق اول در کتاب معتبر خصها فی المعتبر بالاولا، اختصاص داده آن را در معتبر به اولی. مراد از اولی یعنی زمین های زراعی را باید خمس بده. اما و الا مخترناهو، آنچه که ما اختیار کردیم گفتیم زمین هایی که خانه هم ساخته شده باید خمس بده. چگونه حساب بکنیم؟ خب زمین این خانه را در نظر میگیریم که این زمین به این خانه مشغوله، اما صاحب اعیان خانه به زمین باید کرایه بده تا این بنا از بین بره. یه همچو زمین متر چند، از این راه قیمت میکنیم، خمس میگیریم. ببین و الا مخترناه فطریق معرفت الخمس، راه شناختن خمس زمین، ان تقدم مشغولتن بما فیها، زمین قیمت شود اشغال شده به آن اعیانی که در آن هست، به اجرت للمالک، و باید صاحب آن اعیان به مالک زمین هم باید اجرت بده، مف اونجا نباشد، صاحب اعیان به صاحب زمین هم باید اجرت هم بده. اگر این زمین مشغول هست، اشغال است به این اعیان و صاحب اعیان باید اجرت هم به این زمین بده، این زمین متر چند. و یتخیر الحاکم بین اخذ خمس العین و الارتفاع، حاکم اختیار دارد عین را خمس بگیرد، یعنی از عین زمین یک پنجم بردارد، یا اینکه از قیمت آن. ارتفاع به معنی قیمت است اینجا. ولا حول هنا، اینجا دیگه حول ندارد کافر ذمی بگه که بذار سالم تمام بشه، حول نداره که. ولا نصاب، نصابم نداره. ولا نیته، کافر موقع دادن خمس نیتم بکنه بگه که جناب حاکم مسلمین یک پنجم این زمین را خمس میدهم به جناب عالی قربتن الله. این کی قربتن الله؟ قربتن الله شیطان هم نمیده. اینجا نیت لازم نداره. یه قول است که نه نیت لازم داره، منتها آخذ آن کسی که خمس اخذ میکنه او نیت میکنه. ولا نیت و یحتمل وجوبها، ضمیر برمیگه به نیت، نیت واجبه، ان الاخذ لا انه، آخذ خمس نیت کنه نه خمس دهنده یعنی کافر. و علیه المصنف فی الدروس، مصنف قائل است در کتاب دروس، و الاول فی البیان، اولی را مصنف در بیان، اولی کدوم را؟ یعنی نیت لازم ندارد. ولا یسقط ببیع الذمی لها قبل الاخراج، خمس از گردن ذمی ساقط نیست ولو بفروشد قبل از اخراج خمس، از این طرف میخرد از اون طرف میفروشد ولو به مسلمان، و این کان لمسلمین ولو به مسلمان بفروشه، ولا به اقالت المسلم له فی البیع الاول، مسلمان که به او فروخ خمس باید بده، ولو اینکه مسلمان آمد اقاله کرد در اون بیع اول، یعنی فروخت رو بعد آمد گفت بیا به هم بزنیم، ولو به همم بزنه خمس به گردن ذمی آمده. اما ما احتمالی هنا، یه احتمالم هست که نه دیگه از گردن این ساقط بشه، بنا ان الا انها فسخون، بنابر این که این اقاله ضمیر انها به اقاله بزنید، فسخ کردنه، فسخ کرد دیگه چه خمس بده. اما لکن لما کان من هینه ضعفه، تلگرافی عبارت ها، لکن لما کان من هینه، ضمیر هینه برمیگرده به فسخ، یعنی فسخ از هین فسخه نه از هین عقده، یعنی که انها عقد نشده، پس عقد شده کافر هم به گردنش خمس آمده ولو اقاله هم می کنن، اقاله در حکم فسخ است، فسخ هم من هین الفسخه، پس خمس به گردنش آمده، یعنی ضعف احتمال و عدم الخمس. آقا اینجا گفت احتمالیه، ضمیر احتمالیه برگشت به عدم خمس، یعنی اگر اقاله بکنه خمس نداره. ایشون میگه اقاله مثل فسخ است، فسخ من هین الفسخه، پس ضعف این احتمال عدم خمس. تمام. و هذه الارض لم یذکرها کثیر، این زمین که خمس دارد بسیار فقها نگفتند، من الاصحاب که ابن ابی عقیل، اینا اسم قدمای فقهای ما هستند، ابن ابی عقیل، ابن جنید، مفید، سلار، تقی، اینها نگفتن خمس دارد این زمین. ول متأخرون اجمع، فقهای متأخرون کلا نگفتن اینها این زمین خمس دارد. اما و شیخ من المتقدمین الا وجوبه فیها، شیخ توصی از قدما زمیر وجوبه به خمس، زمیر فیها به عرض ذمی، در عرض ذمی خمس واجبه، ایشون چنین فرموده اند. و رواه ابو عبیدت الحذاف الموثق عن الباقر علیه الصلاه والسلام، روایتم از ابو عبیده الحذاف هست. و اوجبه ابو السلاف الميراثي والصدقه والهبه، واجب دانسته ضمیر اوجبه به خمس بزنید. ابو السلاف در سه چیز خمس رو واجب دانسته، یکی در ارث، یکی در صدقه، یعنی برای یه نفر صدقه هم دادن اضافه درآمد باید خمس بده، یکی هم هبه، در این سه چیز. محتجن به انه نوع و اکتساب، دلیل آورده اینم یک نوع کسب کردن دیگه، و فائدتون یک نوع فواید دیگه، فید خلو تحت العموم، در عموم فواید داخل می شود. اما و انکره ابن ادریس، ابن ادریس انکار کرده خمس را. ول علامه، علامه هم گفته خمس ندارد، ارث خمس نداره. نل اصل و شک فی سبب، دلیل اینها اصل عدم خمس و شک در وجوب سبب که شد، پس انشاءالله واجب نیامده. خدا عمر بده علامه و ابن ادریس را که میگن ارث خمس ندارد. ابو صلاح و غیره اونم طرفدار داره تا میگن اینا ارث خمس داره. ول اول حسن، شهید اولم اولی را فتوا داد اینجا، یعنی قول ابو صلاح را، این احسنه، یعنی خمس باید بده. لظهور کونها قنیمتا بالمعنى العام، چون این سه ضمیر کونها به سه برمیگردد، ارث و صدقه و هبه، قنیمت به معنی العام، قنیمت یعنی فایده دیگه، فایده به معنی العام. غنیمت به معنی الاخص چیه عزیزانم؟ غنیمت به معنی الاخص در جنگ به دست بیاد. غنیمت به معنی الاعم مطلق غنایم و فواید. فتلحق بالمکاسب، پس ایشون میگه لاحق است به مکاسب. از لا یشترط فیها حصوله اختیارن، مکاسب آن نیست که اختیارن انسان به دست مالی را بیاورد. فیکون المیراثو منه، پس میراث از مکاسبه، منه به مکاسب بزنید. و اما العقود المتوقف علی القبول فازهر، آن عقدهایی که موقوف به قبیل تو گفتنه دیگه مطلب روشنه، چون قبیل تو گفتن خودش مثل کار کردنه دیگه. لان قبولها نوع من الاکتساب، قبول کردن آن هبه آن عقود خودش کسب کردنه. و من ثم یجب حیث و یجب، بدین جهت قبول واجب است، حیث و اونجا که کسب واجبه. سرتون بلند کنید، سرتون بلند کنید، به بنده مرحمت فرمایید. آیا نفقه عیال انسان بر انسان واجبه یا نه؟ واجبه، واجبه. بنابراین برای این شخص کسب کردن واجبه یا نه؟ باید کسب بکند دیگه، تا اون مقدمه واجب است دیگه. حالا وقتی که نفقه عیال براش واجبه، یه نفر 10,000 تومان بهش هبه میکنه، بگید ببینم اینجا قبیل تو گفتن در او واجبه یا نه؟ بله واجبه دیگه، چون کسب کردن واجبه، پس قبول کردن هم واجبه. وجبه حیث و وجب، قبول واجبه اونجایی که کسب واجبه، قبول واجب نیست اونجایی که کسب واجب نیست. نفقه عیال را احتیاج ندارد، اما یه نفر 10,000 تومان هبه می کند، آیا اینجا هم قبل تو گفتم واجبه؟ واجبه؟ نه دیگه واجب نیست. همینطور برای حج، استطاعت حج، کسب کردن واجبه که انسان کسب کنه، واجب بشه حج بره یا واجب نیست؟ نه واجب نیست. پس یه نفر هم هبه می کنه 100,000 تومان، بیا هبه کردم تا حج بر تو واجبه، قبولش واجب نیست. پس و من ثم، یعنی قبول یک نوع کسب است، و من ثم وجب القبول حیث وجب الکسب، ولا یجب القبول حیث لا یجب الکسب. اونجا که واجب که نفقه واجب نفقه اونجا که واجب نیست کل اکتساب برای حج واجب و من ثم یجب حیث یجب. فاعل این یجب چی آقایان؟ یجب اول قبول. فاعل یجب دوم چیه؟ اکتساب. آفرین برشون، خدا شما رو بر من نگه دارد. حیث یجب کل اکتساب لنفقه، مثل کسب کردن برای نفقه واجبه دیگه. و ینتفی حیث ینتفی، فاعل ینتفی چیه؟ قبول. حیث ینتفی دوم کسب اکتساب، قبول منتفیه اون جایی که کسب وجوبش منتفیه. یجبوی دوم چیه؟ کسب. آفرین برشون، خدا شما رو بر من نگه دارد. حیث یجب کل اکتساب لنفقه، مثل کسب کردن برای نفقه واجبه دیگه. و ینتفی حیث ینتفی، فاعل ینتفی چیه؟ قبول. حیث ینتفی دوم کسب اکتساب، قبول منتفیه اون جایی که کسب وجوبش منتفیه. کل اکتساب للحج، مثل کسب کردن برای حج. و کثیرا ما یذکر الاصحاب ان قبول الهبه و نهبها اکتسابون. ای بس اصحاب فرموده قبول کردن خودش یک نوع اکتسابه. و فی صحیحه علی ابن محذیار ان ابی جعفر نصانی علیه السلام ما یرشد الی الوجوب فیها. اینم روایتش در صحیحه، روایتش هم صحیح است. آقایان شما به مقام اجتهاد رسیدید، جرأت میخواد فتوا بدهید. ارث خمس ندارد، صدقه خمس ندارد، هبه خمس ندارد. این ادله غیر از اینها صحیحه علی ابن محذیار. پس مصنف هم روی این حساب فتوا داد، اما مصنف در سایر کتابا فتوا نداده. ول مصنف لم یرد جهاز القول الا هنا، این قول را فقط اینجا ترجیح داده. بل اختصر فی الکتابین الا مجرد نقل الخلاف، در دو تا کتابش فقط گفته اختلافیه. ها در دروس و بیان گفته اختلافیه. و هو یشعر بالتوقف، و این اشعار میکنه مصنف اونجا توقف کرده، اینجا فتوا داده. و اعتبر المفید فی الغنیمه والغوث والانبر. شیخ مفید در این سه چیز نصاب 20 مثقال را معتبر دانسته. میگه که غوث انبر، قوس شامل انبرم بود دیگه، از قوس انبر بیرون میآورد. چرا انبر رو دوباره ذکر کرد؟ ذکر الخاص بعد العامه. یا اینکه انبر را ممکنه از روی آب گرفته باشد، از قبیل قوس نباشد. ببینید ذکرهو بعد الغوث، ضمیر ذکرهو به انبر برمیگرده. مصنف ذکر انبر کرده بعد از غوث، تخصیص بعد تعمیم. ذکرهو اینو پس مبتدا خبر بگیریم، ذکرهو بعد الغوث تخصیص بعد تعمیم، تخصیص است بعد از تعمیم، یعنی ذکر خاص بعد العام. ولی کونه اعم منهو من وچن، ای بسا که انبر اعم است از غوث از یک جهت. چرا؟ لامکان تحصیل من الساحل، چون ممکنه ضمیر تحصیلی به انبر بزنید، انبر را از کنار بگیره. او ان وجه الماء، یا از روی آب. فلا یکون غوثا کما سلف، فرمود معتبر دانسته. چی را؟ در این سه چیز 20 دینارن، 20 دینار باید باشه. اینن او قیمتن، یا این یا قیمت. ول مشهور انه لا نصاب للغنیمه، مشهور گفته غنیمت نصاب ندارد. لعموم الادله، ادله خمس غنیمت عمومیت دارد دیگه، نصاب ندارد. ولم نقف، شارح میگه من واقف نشدم. الا ما اوجب اخراجه لها منه، من واقف نشدم در چیزی که باعث شده اخراج مرحوم شیخ مفید را، ضمیر اخراج به شیخ مفید بزنید، لها آن غنیمت را، منه را به عام، به ادله عام بزنید، یعنی چیزی که باعث بشود از ادله عموم غنیمت را اخراج کند شیخ مفید اخراج کرده، ولن نقف علاما اوجب اخراج جهول لها من، من واقف نشدم. پس تکرار میکنم، ضمیر اخراجه کجا برگشت؟ مفید. لها بر کجا برگشت؟ غنیمت، آفرین. منهو کجا برگشت؟ از عموم، آفرین. یعنی این غنیمت را از عموم اخراج کردن دلیل پیدا نکردم. فانه ذکرها مجردتن ان حجه، ضمیر انه به مفید بزنید. مفید ذکر کرده غنیمت را خالی از دلیل، بدون دلیل گفته، در او هم نصاب لازمه. و ان القوس فقد عرفت دیگه، ان نصابه دینار، قوس را هم که ایشون گفت 20 مثقال، 20 مثقال چرا، یه دینار نصاب آن روایه عن الکاظم علیه السلام. و اما الانبر، انبر را ایشون فرمود 20 مثقال، فان دخل فیه فی به حکمه، اگر داخل است در قوس، ضمیر فیه به قوس بزنید، در حکم قوسه. و الا فبه حکم المکاسب، اگر از قبیل قوس نیست، از ارباح مکاسبه. و کذا کل من تفافیه الخمس من هذه المذکورات، همین طور است چیزهایی که از این مذکورات خمس ندارد، این از قبیل ارباح مکاسب باید باشد. لفقد شرط ولو بن نقصان عن النصاب، یک شرطی از شرایط ندارد، این از قبیل مکاسبه.